استاد،
استاد
کتاب،
شورگشتی.
صفحه
آها
و تاریخ.
استاد شورگشتی، مکاسب شروط متعاقدین، صفحه دوم محدوده، سه شنبه 28 شهریور 1402.
هم وقتی سبب رو گفته باشه، حتی ممکنه خودش قاطع نشده باشه، خود اون، حالا سبب رو یا با تعابیر مثل عند الامامیه، عند الاصحاب، عند اصحابنا، عند علمائنا، با این تعابیر گفته که معمولا هم همین جوریه، عند الاصحاب، عند علمائنا، عندنا، عند الامامیه، این تعابیر رو داره. یا احیانا شمرده باشه عند صدوق، شیخ طوسی مثلا، عمانی، اسم آورده باشه، چند نفر رو اسم آورده باشه. این سبب رو که گفته باشه، این ممکنه برای ما قطع ایجاد کنه. آخه ما نمیتونیم شخصیت علمی، شخصیت معنوی، تقوایی مثلا علامه را، احاطه او رو، اینو که نمیتونیم این کار بکنیم. علامه را از نظر اینکه محیط بر اقوال فقه هاست، از نظر اینکه در اوج تقواست، اینا رو که نمیشه انکار کنه، که انکار کنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا اگر او خبر داد از اتفاق امامیه، اگر او خبر داد از اتفاق 10 نفر از فقها اسماشون رو آورد، ممکنه خودش قاطع نشده باشه به رأی معصوم، ولی ما منقوله قاطع بشیم. بذار میگن نقل سبب چه بسا برای منقول الیه مؤثر باشه و او رو قاطع کنه به رأی معصوم، که برای خود ناقل این تأثیر رو نداشته، شاید هم داشته، نمیدونیم. وقتی تعبیر میکنه عند علمائنا، عند الاصحاب، عند الامامیه، خبر از قطع خودش نمیده، اما یک چیزی رو نقل کرده که ممکنه این سبب قطع ما بشه. تو متن کتابم شیخ تو عمده بحث ها دقت کرده باشید به همین سبکه، مخصوصا تو بیع و خیارات که بخش رو خوندید، خواهید خوند انشاءالله، مرتب تعابیر رو نقل میکنه، میگه، میگه کی تعبیرش این بود، کی تعبیرش این بود. این نقل تعابیر مختلف جهتش اینه که اینا از نظر ماهوی با هم فرق دارن. ابن زهره نقل مسبب کرده، دیگری نقل سبب کرده. اینو
با نقل سبب بودن کلمه اصحابونا مشکل دارم، یه ذره وجود داره. اگه گفته باشه مثلا ابن زهری نگفته، علامه‌نی نگفته، این جور نقل باشه، نقل سبب کاملا عادیه. ولی چجوری ما وقتی داریم میگیم لفظ اجماع بررسی میکنیم، حواسمون به این نیست که یه فقیه معتقدی که به اقوال امامیه احاطه داشته فلان، این همین موارد رو بذارید کنار، هم وقتی این همچین فردی میگه اجماع، ما میگیم نه، این نقل مسببه، شاید مثلا برای 2-3 نفر قطع حاصل شده باشه. برای
بله، شما این همین سوالش چی جواب میدید؟
ولی توی کلمه
از رد نشید، همینجا چی جواب میدید؟ این سوالی به وجود میاد،
اجماع تعریف دیگه داره.
شاید
وقتی میگه اجماع، ما که میدونیم از نظر شیعه اجماع اتفاق کل نیست، اتفاق کلم که باشه، اتفاق کلم که باشه، قاطع از رأی معصوم نباشه، ارزش نداره، کاشف نباشه.
اصحاب اونا به معنی اتفاق کله.
ما یه مکالمه اصحاب اونا
اوزاش خیلی از کلمه.
ببینید، ما وظیفه‌مون، نه، ما اتفاقا ما هر دو تعبیر رو اخذ کنیم به ما له من الظهور. ما وظیفه‌مون اخذ به ظواهره، بحث حجیت ظواهر، بحث لابدیت اخذ به ظواهر که خوندید، ما فقط روایات که نیست، ما از آیات قرآن که نیست، ما مطلقا موظف به اخذ به ظواهری، در اقرار اخذ به ظاهر میکنن در باب حدود و دیات، قصاص، اخذ به ظاهر کلام شخص میکنیم. ما وظیفه‌مون اخذ به ظاهر کلمات فقه هاست. وقتی فقیه تعبیر به اجماع کرده، کلمه اجماع ظهور داره در اینکه این گوینده قاطع به رأی معصومه از راه تراکم فتاوای فقها ها. حد تراکم فتاوای فقها ها چقدر بوده نگفته، اجمال داره، خودش قاطعه. این ظهور داره در اینکه خبر از قطع خودش میده. اما وقتی میگه اند اصحابنا، اصحابنا جمع مضاف، ظهور در عموم داره، ظهور داره کل فقهای شیعه، ظهور اند اصحابنا معنی لغوی،
معنی لغوی اجماع اتفاق الکل. ولی اگه معنی اصطلاحی بحث میکنیم، هم اجماع هم اصحابنا به معنی،
ببینید ما معیار با ظهوره. اجماع معنی لغویش اگر اون دید اصالت الحقیقه تا وقت حجته که قرینه برخلافش نباشه، به تعبد حجت نیست. اصالت الحقیقه به ما این که سغرای اصالت و ظهوره ارزش داره. کلمه اجماع معنی لغویش ولو اتفاق الکل باشه به درد نمیخوره که هیچ فقیه اجماع رو معنی لغویش به کار نمیبره. اینی که میدونی؟ نه، اند اصحابنا، اند اصحابنا اینجوری نیست که شخص بگه اند اصحابنا، اند الامامیه، اینجوره بعد مخالف. تو وقتی قرینه برخلاف پیدا نکردی، دیروزم برای شما عرض کردیم اگر موردی رو مخالف پیدا کردید، خب بله طرف رو تقطعه کنید، میگی تو گفتی اند اصحابنا، اینا که مخالفن، تقطعهش کنید. تازه تقطعه هم باید دست به عصا باشه، گاهی مبنای طرف در باب اجماع قاعده لطف تقطعه جا داره، گاهی مبنای طرف حدسه، تقطعه جا نداره، ولو مخالف باشه برای او تقطعه جا نداره. من همه رو باید دهاس کرد. بحث اجماع از مباحث مهمه. ببینید شیخ انصاری تو رسائل، خب همچنین آقای مظفر خاطرتون باشه، تقریبا بحث اجماع رو تو اصول ملغاش میکنن، اما همین شیخ تو رسائل مرتب، تو فقهش مرتب به اجماعات، اجماعات منقول با انواعی که داره استناد میکنه. مرتب هیچ بحثی رو نمیدید بحث اجماع شهرت توش مطرح نباشه. بحث اصولی یک مطلب، ورود به صغریات تو فقه یک مطلب دیگره. شما اگر تو اصولم بگید اجماع منقول حجت نیست، تو فقه بسیار مواردش خود به خود تسلیم میشی به اون اجماع منقول، تسلیم میشی. جهتش اینه که مورد خصوصیت داره، موضوع مهمیه. مسئله صحت و بطلان بیع سوی، انشاء سوی، مسئله کوچکی نیست، پره بازارهای مسلمین از این موضوع. بچه شو میذاره در مغازش میره پیکارش، انشاءات سوی، عقد نکاح رو یک بچه 13-14 ساله که ادبیات عرب خوب بلده بگن تو انشاء کن عقد نکاح رو، پدر 60-70 سالش بلد نیست، این بچه 13-12-13 سالش ادبیات عرب خونده بلده، اینو بگن صیغه نکاح رو اجرا کن، باطل یا صحیحه؟ مسئله مهمیه، موضوع به این مهمی. شخصیت های اون رقمی ناقل اجماع، موضوع، تعابیر مجمعین، اینا همه لحاظ بشه جرأت مخالفت پیدا نمی کنی. جرأت مخالفت پیدا نمی کنی مگر اینکه دیروز عرض کردیم ثابت بشه این اجماعات مدرکیه یا محتمل المدرکه، بعد تو مدارک مناقشه کنید. لذا اصل این مسئله که هر یسح و بیع و سوی املا، تو اون صفحه بعد که وارد روایات میشه تکلیفش معلوم میشه. فعلا بحث اجماعات بود. حالا دعا رو نخوندیم، بفرمایید دعا رو بخونم.
So. معنی تذکره ان الصغیر محجور علیه به نص و الاجماع. خب دیروز ما عرض کردیم تا پاراگراف دوی صفحه بعد بررسی این مسئله است از نظر فقها، یا به تعبیری که ما معمولا عرض میکنیم موضع گیری فقها نسبت به مسئله مطرح چجوریه، مسئله صحت و بطلان انشاءات سبی ممیز حتی اگر این انشاء به اذن ولیش باشه. حالا این حتی هم که مطرح نکنیم فعلا اصل انشاء سبی ممیز، اگر مال ولیشه اذن ولیش هم مطرح بکنید، اگر مال خودشه اذنش هم لازم نیست مطرح بکنید، اذن ولی لازم نیست مطرح بکنید. آیا انشاءات سبی، عرض کردیم بحث متمرکز سر انشاءه، ذهنتون نره سراغ این که مثلا یک بچه 13-14 ساله میخواد خونه 10 میلیاردی رو بفروشه، الانم مردم میگن بی خود کرده باطله، ذهنتون سراغ اینا نره، اشتباه نیفتید، خلط نشه موضوع بحث. ما بحثمون سر انشاءه، سر مهم بودن عوضین در معامله نیست. همون خانه 10 میلیاردی رو اگر پدر خودش با مشتری حرف و گپاشون رو زدن، چکوچونه هاشون انجام دادن، میخوان قرارداد انشا بشه، خریدار یا فروشنده به بچهش میگه تو قرارداد رو انشا کن، این فقط قرارداد رو انشا میکنه میره. یا مثل مثالی عرض کردیم عقد نکاحی میخواست صورت بگیره بین دو نفر، عقد نکاح رو سبی انشا کنه، سبیی که ادبیات عرب خونده کاملا بلده، از پدرش هم که 70 سالشه بهتر بلده، انشای عقد فقط آیا این باطله؟ بحث سر اینه. موضوع بسیار مهمیه، لغویت و عدم لغویت انشاءات سبی، اعم از عقود ایقاعات، در عقود چه معاوضی باشه چه نباشه، بحث سر انشاءات. حالا سومین عبارتی که نقل میکنه عبارت علامه، نقل عبارت علامه هم برای اینه که ایشون هم ادعای اجماع میکنه بر بطلان بیع سبی، لفظ اجماع هم داره، نقل سبب، نقل مسببه. و بعدم علامه یک خصوصیت کلامش داره اینه که یک سری از انشاءات سبی رو استثناء کرده، شیخ دست گذاشته رو یکی دو تا از این استثناها، میگه علامه ای که عبارتش مشتمل برای یک مستثناست، اون مستثناش هم خصوصیتی داره که اون خصوصیت در مستثنا رو موقع تطبیق خواهیم گفت چیه، او اختصاص میکنه معاملات سبی. قطعا در مستثنامن که ادعای بطلان میشه بر انشاء عصبی داخله. حالا عبارت ببینید، نقل شده از تذکر ان الصغیر محجور علیه، حجر و منع شده بر او، یعنی عبارات او، تصرفات او، یک کلمه بگید، کلمه جامعی، تصرفات او که ان لم یکونه محجور نی، محجور علی بن نس، هم روایات داریم که روایات رو صفحه بعد وارد خواهیم شد، ولی اجماع سبان کان ممیزن املا، که اصلا دیروز هم عرض کردیم ما سر غیر ممیزش که بحث نداریم، عمده بحث سر ممیزه. این نسبیه محجور علی فی جمیع تصرفات، یکی از تصرفات بارز او انشاءات دیگه، انشاءات، قراردادها، حتی اگر به اذن سبیش، به اذن ولیش این قرارداد رو انشاء کنه، عبارت ایشون شامل اینجا میشه. الا مستثنیا، البته یک سری استثناءات علامه میگه هست از تصرفات سبی، از افعال و انشاءات سبی که نافذن، که عباداتی مشهور قائلن عبادات سبی شرعیت داره، تمرینی نیست. اگر نماز میخونه، اگر روزه میگیره، اگر حج انجام میده، تمرینی شرعیت داره، یعنی که ان لم یکن نیست. اگر ما نماز سبی رو تمرینی بدونیم، این بچه نماز بخونه و ملغ بزنه، یکیه، نماز خوندنش هم صلات شرعی حساب نمیشه، شارع او رو اعتبار صلاتیت براش نکرده، ولو از تکبیر تا تسلیم همه رو کامل انجام بده. اگر تمرینی بدونیم نتیجهش اینه، اگر شرعی بدونیم نه، این عمل سبی از تکبیر تا احرام تا تسلیم وضوش هم گرفته، شرعیت هم رعایت کرده، این صلاتون حقیقتا صلاتی که اعتبار شرعیه. خب مشهور قائلن عبادات سبی شرعیت داره. و اسلامهی، اگر شهادتین به زبان بیاره، شهادتین اگر به زبان بیاره، پدر مادرش هم که کافر باشن، این حکم مسلمان پیدا میکنه، پاکه، مستحضر دیگه، بچه تابع ابوینه، اونا کافر باشن بچه هم نجسه، اگر شهادتین به زبان آورد پاک میشه. و احرامهی، اگر تلبیه گفت و احرام پوشید، احکام محرم برو بار میشه. و تدبیرهی، تدبیر خوندید دیگه، مولای عبد خودش رو، عمه خودش رو بگه انت حرون بعد وفاتی، یک انشاءه، تدبیر جز انشاءاته، تدبیر جز انشاءاته، شبیه وصیته. تو در وصیت تملیک میکنی مالی رو به کسی، اینجا نه، اینجا فک ملک میکنی، میگه انت حرون بعد وفاتی. اگر حالا بچه 14 ساله است، 13 ساله است، عبد داره، عمه داره، به او بگه انت حرون بعد وفاتی، انظر شرعی نافذه. و وصیته، روایات خواهد آمد، سبیی که بلغ عشرن، بچه 10 ساله اگر وصیت کنه، وصیتش نافذه، مثل بقیه در ثلث مال نافذه، وان که وصیت جز انشاءاته. اینجا شو دقت کنی، اینا شو خیلی کار نداریم، این دوتا اخیر رو کار داریم. و ایصال الهدیه، ببینید ایصال الهدیه جز انشاءات نیست، شما خودت عقد هبه را انشاء کردی، گفتی هازل کتاب لزیدن مجانن، این انشای عقد، ایجاب عقد هبه است، بعد دادی به بچت، بچه 7-8 سالت، گفتی ببر بهش بده، به زید بده، این بچه برد داد به اون، قبض متهب، مستحضرید دیگه، اینا رو خیلی به دقت توجه کنید، قبض متهب دخالت داره در تحقق ملکیت، مال موهوب تا متهب قبض نکنه ملک متهب نمیشه، با انشاء من که ملک او نمیشه، باید قبضم صورت بگیره. اما قبض او از من نبود، از بچه 7-8 ساله من بود. ملکیت میاره برای او. ایسال همون اقبازه. اقباز توی هبه نقش مهم میداره در تحقق ملک برای طرف مقابل، چون با ایجاب ملکیت نمیاد، متوقف بر قبض متهمه. اگر این قبض از بچه صورت گرفت، البته این اقباز توسط بچه اگر صورت گرفت به اذن ولی بود، پدر داد گفت ببر بده، الله فرموده بله اون گیرنده مالک میشه، ولی از بچه بگیره. ایصال سبی منشأ اثر برای ملکیت اون مال برای متهم. و اذنهی فی الدخول، پس در میزنه، بچه 7-8 ساله اومده دم در، میگه بابام گفته بفرما تو. خب مستحضرید، ورود در خانه مردم بدون اذن مالک حرامه، تصرف در مال غیر حرامه، مگر اینکه اذن بده. اگر مالک اذن بده خب جایزه. حالا اگر بچه اذن داد ولی به اذن ولیش، اباحه دخول حاصل میشه؟ بله، شرطی بدونی بچه به اذن پدرش میگه بفرما. این اذن انشاء میشه توسط سوی، اذن انشاء خودش، اما منشأ سویه، اما به اذن ولی انشاء کرده. این مؤثر واقع میشه، تویی که دم دری جایزه برات وارد بشی، حرمت رفع میشه. اینه بگه استثناء. البته علا خلاف این فی ذالک، ایزالک اشاره به من اخیریه، در اخیریش اختلاف هست، ولی علای حال این فی الجمله استثناء شده. حالا اینجا شو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری با این دوتا مستثنای اخیر خیلی کار داره، خیلی توجه کنید. این دوتا مستثنای اخیر، ایصال و سبی، ایصال و سبی در حقیقت ایصال الولیه، اضافهش به سبی چندان محط نظر عرف نیست. شما اگر یک فرش رو هدیه کردی به زید، حالا یک فرش رو ببندی پشت یک قاطری، یک قاطر رو رهاش کنی، راه رو بلده، میبری تو خونه زید، زیدم وقتی قاطر اومد باز کنه ورداره فرش رو، تو فرش میشه ملک بودی. ای بردن قاطر فرش رو اونجا ای اثری داره؟ ای ایصال سبی، میگه سبی مثل قاطره، ای که کاره نیست واسه. اومده ایصال و سبی رو جزء مستثنیات قرار داده، با اینکه ایصال و سبی کاره نیست، سبی وسط ابزاره. همیشه مستحضرید فعل رو به صاحب ابزار نسبت میدن نه به ابزار. اگر باغچه رو میکنید نمیگن بیل باغچه رو کند، که میگن زید باغچه رو کند. کندن باغچه رو به بیل که اسناد نمیدن، به صاحب بیل اسناد میدن. نمیگن این قاطر هدیه رو به من داد، که صاحبش داد، زید داد. بچه هم به حساب نمیاد، که پدر او بچه موهبه، واهبه، گیرنده متهب. این بچه وسط ابزاره. یا در مورد اذن در دخول دقت کنید، اذن در دخول دار برای ورود به خانه کسی، خیلی دقت کنید، برای جواز ورود به خانه کسی اذن لازم نیست، رضایت صاحب خانه کافیه. گاهی اوقات اذن هست رضایت نیست، حرامه بری تو رو دروازه گیر کرده، میگه بیا تو، حرامه شما بری. ولی اذن هست. با اذن هست رضایت قلبی صاحب خانه نیست. تو رو دروازه گیر کرده. میگه بخور از قضا، میگه بیا خونه، حرام بری. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر الا به طیب نفسه. طیب نفس مهمه، نه رزق، نه رضا و اذن. رضا و اذن کاشفه. گاهی اوقات هست ولی کشف نداره. میدونم تو رو دروازه گیر کرده. رو اذن میده. حق نداری بری. پس ببینید اذن اصلا موضوعیت نداره، مهم رضایت صاحب خانه است. بچه اگر میگه بفرما تو، این بفرمای بچه که کاری نیست، این کاشفه. مهم منکشف که رضای ولی اونم هست. علامه ایصال الهدیه را، اذن صبی را جز مستثنیات از تصرفات قرار داده. اینجا رو دقت کنید، عصبی و محجور فی کل تصرفاته الا اینا، از جمله دو تا اخیر. این دو تا اخیر رو مستثنای از تصرفات میدونه، ولی که اینو وقتی دقت میکنه مثلا در مستثنامن داخل نیست، در تصرف نیست که. در بحث اذن به دخول، اون موضوع و سبب جواز دخول رضای مالکه، اذن کاری نیست. منکشف مهمه نه کاشف. شما اگر دیدید در خونه زید بازه، یقینم داره راضیه، هیچی نه دری بزنی نه از اجازه بگیری وارد بشی، جایز وارد بشی. در زدن نمیخواد، اجازه گرفتن نمیخواد، وقتی رضایت چو میدونی برو. اذن و اجازه به معنه و کاشفون عن رضا مطرح شده، ولی اصلا مطرح نیست. ایصال که بدخلیت نداره، مهم وصوله. مهم اینه که صاحب مال انشاء بکند ملکیت مال را مجانن برای زید و این مالم به زید واصل بشه، مهم اینه. حالا وصولش توسط قاطر صورت بگیره یا توسط بچه صورت بگیره، ایناش که مهم نیست، یا باد برمیداره میبره اونجا، ور می‌داره مالک میشه. اگر شما انشاء ملکیت این پارچه رو برای زید کردید، بعد این پارچه رو ببرید خونه زید، زید ور داره، خب ملک اون میشه دیگه. این باد و قاطر و بچه اینا کاری نیستن که. میگه علامه این دوتا رو تو مستثنا آورده، وقتی اینا رو آورده دیگه شما بدونید تو مستثنا من چه خبره. انشاء عقد نکاح، انشاء عقد بیع، انشاء اجاره، انشاء مضاربه، اونا قطعا ممنوعه و باطله، در مستثنامن داخله. میگه و استثناء و ایصال الهدیه، این مستثنای ما قبل اخیر، و اذن صبی فی دخول الدار، این دوتا استثنای اخیر. استثناء این دو امر یکشف به فحواه، کشف میکند به اولویت از شمول مستثنامن. مستثنامن او جمیع التصرفات بود، کشف میکند از اون مطلق افعال صبی را. مطلق افعال صبی از جمله انشاءات او که بحث ماست. برای این مطلق افعال صبی بنویسید از جمله انشاءات صبی که محل بحث ماست. میگه این کشف میکند به اولویت از شمول مستثنامن انشاءات را. چطور؟ مگه این دوتا مستثنا چه خصوصیت دارن که حالا میخواید از اینا استفاده شمول بکنید برای مستثنامن نسبت به انشاءات رو به طریق اولا؟ لأن الایصال در ایصال الهدیه و الاذن در اذن در دخول دار، که بچه هدیه رو برسونه یا بره دم در به اون شخص پشت در بگه بفرما تو. ایصال و اذن لیسا من التصرفات القولیه والفعلیه، اصلا اینا خروجشون از مستثنامن تخصصیه. لیسا من التصرفات القولیه والفعلیه، پس از مستثنامن تخصصا خارجه. الصبی محجور علی فی جمیع التصرفات، این دوتا که تصرف نیستن، پس چی هند؟ هیچ. میگه ایصال در بحث هدیه ایصال نقشی نداره، مهم وصول المال به متهمه. حالا ایصال یا توسط باد صورت بگیره یا توسط خود صاحب مال صورت بگیره، توسط دابه صورت بگیره، توسط بچه صورت بگیره، ایصال که مدخلیتی نداره، مهم وصوله. در بحث دخول در دار مهم رضای صاحب خانه است، اذن سبی کاری نیست که، نهایتا کاشفه. شما اگر رضای صاحب خانه رو میدینی ولو هیچ کس هم نگفته بفرما در بازه برو تو جایزه بری، این اذن کاری نمیشه، نهایتا میشه کاشف. لأن الإيصال بالإن ليس التصرفات قولية وفعلية إنما الأول آلة في إيصال الملك. أولا سبي در إيصال، سبي در إيصال أبزار است، در إيصال الملك بس كده مهم وصول إيصال وموصل مدخليات ندارن تو هبه، مهم اینه که مالک مال انشای تملیک مجانا بکند، یک مال به متهم برسد، دو اما کی برسوند و چجور برسوند اوناش که مهم نیست، باد برسونه، خودت برسونه، بچت برسونه، دابه برسونه، کما لو حملها علی حیوان و ارسلا، ببندد اون حمل کند اون مال را، اون ملک را، اون هبه را بر حیوان و پشت قاطری ببندی و ارسلا اون هبه را، ارسله ها بفرستدی هبرو حیوان را بلده ببره. این بچت شما اون حیوان رو که نمیگید فعلی انجام داد منشأ اثر شرعی، مهم اونجا موسل رو خود صاحب هدیه قلم داد میکنه، یه ابزار اویه، اصلا فعل رو هیچ وقت به ابزار اسناد نمیدن که، فعل رو به صاحب ابزار اسناد میدن، پس اون بچه کاری نکرده که، ایصال فعل پدر رویه، یه ابزارشه. و ثانی کاشفون، اذن سبی باز موضوع برای جواز دخول در دار نیست، موضوع جواز در دخول در دار رضای مالکه، رضای مالک اذن سبی نیست، منکشفه. شما ممکنه اذن رضای مالک رو بدونید اذن سبی هم نباشه، ممکنه اذن سبی باشه رضای مالک رو ندونید، اگه بچه میگه بیا بفرما تو، شما نمیدونید پدرش گفته بگوی و بیا یا خودش، نمیدونید پدرش راضیه وارد بشه یا نه، حق نداره وارد بشه، ولو بچه بگه. و ثانی کاشفون ان موضوع تعلق علیه اباحت الدخول به رضای مالک، اذن سبی کاشف است، منکشف مهمه، منکشف موضوعی است که تعلق علیه اباحت الدخول، حرام داخل خانه مردم بشه چون تصرف در مال غیره، مگر اینکه تیب نفس مالک باشه، رضای مالک، اون موضوع رضای مالک است، اذن سبی به معنی و کاشفان بهش نگاه میشه، اگر کشف نباشه، منکشف نباشه، اذن سبی اثری نداره، حق ورود نداری. دقت کنید، میگه از این که این دوتا هم تو مستثنا آورده شما دیگه بفهمید. پس بیع سبی، اجاره سبی، نکاح سبی به طریق اولا تو مستثنامن هستن اینا و محجور نده، این تمام. پس تو اینجا موضع گیری فقها ها نسبت به صحت و بطلان انشاء سبی کاملا شفاف شد، شهرت محصل خود شیخ فرمود، نقل هم کرد از شهید، از محقق سبزواری، اجماع منقول هم به دو نوع اشتاریم، نقل سبب، نقل مسبب. اما اونچه که کار رو آسان میکنه و فضا رو برای بحث باقی میگذاره اینه که همین مجمعین، همین مشهور به روایات هم استناد کردن. اجماع میشه مدرکی یا محتمل المدرک، بلکه مدرکی. دیگه باید بحث رو متمرکز کنیم سر روایات. اگر روایات دلالتش تمام بشه بر مدعا فبها، همراه میشیم با مجمعین با شهرت. روایات دلالتش ناتمام باشه یا علی حال مجمل بشه، دیروز گفتیم مرجع عرف عامه. عرف عام بلوغ را به اون معنایی که عرض کردیم، داشتن 15 سال سن در پسر بچه یا علائم دیگر بلوغ، اون در معاملات براش موضوعیت قائل نیست، در انشاء معامله. در انشاء معامله موضوعیت برای او قائل نیست. چه بسا انشاء یک سوی 12-13 ساله رو از انشاء یک مرد 70 ساله هم بهتر قبول داشته باشه، مخصوصا تو عقودی که عربیت تو شرطه، تو طلاق عربیت شرطه، تو نکاح عربیت شرطه. ممکنه بچه 12 ساله صیغه طلاق رو قشنگ بلده، پدر 70 سالش بلد نیست. صیغه طلاق رو به بچه بگن اجرا کن، باطله؟ این محل بحثه. واحتج علی الحق فی القنیه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، وقد سبقه فی ذلک الشیخ فی المبسوط فی مسئله الاقرار. اقرار هم ولو اخباره، اقرار البته انشا نیست، اخباره، اما اخباریه که مثل انشا موضوع آثار شرعیه. اگر بچه 12 ساله ایم اقرار میکنه که من این مثلا شیشه ماشین زید رو شکندم، آیا اقرارش مؤثره؟ اقرار میکنه من قاتلم، اقرارش مؤثره؟ میگه اونجا قد سبق ابن زهره رو در قنیه در استدلال به این روایت شیخ طوسی در مبسوط در مسئله اقرار، تقریب استدلال چیه؟ دقت کنید، رفع القلم. این قلم به بیانی که مرحوم ابن زهره و شیخ طوسی فرمودن یعنی مطلق اعتبار شرعی، اما از تکلیف و وضع. قلم قلم اعتبار شرعی، اما از وضعیات و تکلیفیات. حالا به تعبیر ما گاهی توی بحث وقتی به حدیث رفع میرسیم، به حدیث رفع القلم عن السبی میرسیم، برای که مطلب خوب شفاف بشه تشبیه میکنه، میگیم با توجه به روایت میگیم سبی اگر بعتو میگه، اگر زوجتو میگه، این گفته او مثل بعبع کردن گوسفنده، هیچ اثری بر او بار نمیشه، نه اثر تکلیفی نه اثر وضعی. سببیت برای زوجیت نداره. عقد نکاح سببیت داره برای زوجیت، عقد بی سببیت داره برای ملکیت، صیغه طلاق سببیت داره برای زوال زوجیت. سببیت حکم وضعی. رفع القلم از جمله قلم وضع، از سبی رفع شده، نه فقط قلم تکلیف، قلم وضع هم رفع شده. وقتی اینجور شد، صیغه بیع او، صیغه نکاح او مثل آواز گوسفند، بر آواز گوسفند اثری بار میشه، اثر شرعی بار میشه، سببیتی حکم تکلیفی نه، اینو معلوم شد. قرینه بر این تعمیم خیلی دقت کنید، قرینه بر این تعمیم که این قلم شامل وضعیات هم میشه نه فقط تکلیف. ممکنه به ذهنتون بیاد این قلم این تکلیف، قلم مؤاخذه، نه، قرینش اون عطفه. مجنون نائم، آدم تو خواب اگر صیغه بی اجرا کنه، صیغه نکاح اجرا کنه، سببیت داره؟ نه، نه اثر تکلیفی بر او باره، نه اثر وضعی. اونا عطف شدن بر سبی. مجنون اگر صیغه بی اجرا کنه، صیغه نکاح اجرا کنه، سببیت داره؟ نه، اینا عطف شدن بر او. یک قلم پس میشه اعم از قلم وضع و تکلیف. اینم قرینه داخلیه. البته قرائن خارجی هم داریم، حالا بعدا خواهیم گفت قرائن داخلی است. حالا عبارت شیخ طوسی رو ببینید. حالا شیخ طوسی در مبسوط فرموده ان مقتضى رفع القلم، خیلی دقت کنید، این مقتضى یعنی ظاهر، ظاهر رفع القلم ان لا یکون لکلامه حکمون، حکمون که نش بنویسید حتی وضعی. کلام او از جمله انشاءات، کلام او از جمله کلام های او انشاءات دیگه، اقرارات اویه، اقرارات که اخبارات انشاءات او، اینا براش حکمی نباشد، حتی حکم وضعی. حالا از کجا میگید مقتضی رفع القلم؟ اینه عرض کردیم قرینه داخلیه، میخواید عطف نائم و مجنون بسوی، اونا برای عطف شدن، وحدت سیاق، اینو میگه وحدت سیاق. و نحوه الحلی فی السرائر، ابن ادریس در سرائر، ابن ادریس حدود 100 سال بعد شیخ طوسیه که در سرائر بنای مناقشه داره در فرمایشات شیخ طوسی در مبسوط، ولی اینجا رو مناقشه نکرده، استدلال کرده به همین نحوه. البته در یک مسئله دیگری شیخ طوسی تو مسئله اقرار، ابن ادریس در مسئله وصیت، فی مسئله عدم جواز وصیت البالغ عشرن، اونجایشون فرموده مقتضای روایت اینه که وصیت سبی باطل باشه ولو 10 ساله. البته یک روایت خاصی داریم راجع به وصیت سبی 10 ساله، اونا رو بعضی میپذیرن، مخصص این رو حدیث رفع قلم قرار میدن. ایشون میخواد بگه مقتضای قاعده اولیه بطلانه، حتی سبیی که بلغ عشره. چرا سبی بالغ عشرم رو میگه؟ چون در خصوص سبیی که بلغ عشرم روایاتی داریم که وصیت او رو نافذ قرار داده. و تبعهم فی الاستدلال بهی به این حدیث رفع قلم جماعتی مثل علامه و غیر علامه، این هم یک روایت. و استدلوا ایضا به خبر حمزة ابن حمران ان مولانا الباقر علیه الصلاه و السلام، تقریبا استدلال به روایت رو نمی‌رسیم بگیم، ان شاء الله برسیم.